تهران و شهرستان ها. در ادامه برنامه ها از شما دوستان بزرگوار دعوت میکنیم شنونده برنامه کتابان باشید به مدت 29 دقیقه تقدیم به شما.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه شو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد و سلام و درود به پیشگاه شنوندگان کتاببان، و خوشحالیم که کتاببان در این ماهای اخیر جای خودش رو بین مخاطبان خاص خودش که فعالین ترویج کتابخانی هستن پیدا کرده. علی اکبر زین‌العابدین هستم و با موضوع تخصصی دیگری درباره ترویج کتابخانی با شما خواهم بود. موضوع برنامه امروز همکاری ناشران کودک و نوجوان با مروجان کتابخانی.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاببان.
مروجان کتابخانی در سالهای اخیر بیشترین فعالیتشون رو به صورت داوطلبانه و بدون هماهنگی ویژه‌ای با ناشران انجام دادن، به ویژه مروجان کتابخانی برای کودکان و نوجوانان که فعالیت گسترده تری نسبت به مروجان کتاب برای بزرگسالان دارند. اما رفته رفته شاهد این هم هستیم که مروجان کتاب میتوانند به ناشران کتاب‌های کودک و نوجوان نزدیک بشن، با اونها تعامل و همکاری کنن و همکاریشون رو هم میتونن به صورت حرفه‌ای پیش ببرن، چرا که مروجان کتاب برای شناساندن کتاب‌ها وقت زیادی رو دارن صرف میکنن و برای گروه‌های متنوعی رو که پوشش میدن نیاز دارن که همکاری ناشران کتاب‌ها رو هم همراه داشته باشن. در این برنامه دوست داریم هم به جنبه فعالیت حرفه‌ای مروجان کتاب با ناشران کودک و نوجوان بپردازیم و همچنین تأثیراتی که میتوانن فعالیت‌های مروجان بر روند تولید و توزیع کتاب بگذاره. مهمان ارزشمند بنده که در استودیو هستن، خودشون هم نویسنده و هم مترجمن در کتاب های کودک و نوجوان و همچنین مدیر تولید محتوای انتشارات میچکا هستند، جناب آقای حسام صبحانی که کتاب های میچکا البته بین مروجان طرفداران زیادی هم داره. جناب صبحانی عزیز، به کتاببان خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان این برنامه و خیلی ممنونم از دعوتتون. ضمن این که میخوام از برنامه کتاببان که اولین برنامه تخصصی در حوزه ترویج کتابخانی است تقدیر بکنم و خوشحالم که صدام رو مروجین عزیز میشنوند.
ممنونم از این شروع خیلی پر انرژی خوبه. من میدونم که شما هم خودت هم فعالیت ترویجی شخصی داشتی در مدارس، مهد کودک‌ها و محل‌های فرهنگی و در کار تولید کتاب هم که هستی، بنابراین خوب این رابطه رو میشناسی. بگو از واقعا تأثیراتی که مروجان کتاب بر نشر گذاشتن، چه حال و هوایی به ناشران دادن؟
خدمتتون عرض بکنم که در واقع تأثیر مروجان در بحث نشر به دو حوزه کمی و کیفی در واقع برمیگرده. در حوزه کمی، وقتی خب به هر حال یک مروجی زحمت میکشه و داره در حوزه ترویج کتابخوانی اثر میگذاره، در نتیجه مخاطبین یک نشر افزایش پیدا میکنه و خب صنعت نشر در واقع بهتر از گذشته میچرخه. اما در حوزه کیفی هم موثره. چرا؟ به این خاطر که یک مروج از اونجایی که شناخت خوبی نسبت به کتاب‌ها داره، ترویج میکنه و ترغیب میکنه بچه‌ها رو به خواندن کتاب‌های ارزشمندتر و در نتیجه این میتونه از لحاظ کیفی هم مخاطب ما رو ارتقا بده و هم نشر ما رو ارتقا بده. جدا از این مطلب، نقش مهمی که در واقع مروج داره کم کردن واسطه هاست. ببینید، شما اگه کتابی رو فرضاً من بخوام امروز از نشر فرضاً میچکا که اونجا حضور دارم بخوام برای یک مخاطبی در یک شهرستان دوری در واقع این کتاب برسه به دستش، خب احتمالاً اول باید بره به یک پخشی معرفی بشه از طرف ویزیتور ما، بعد دوباره اون پخشی یه ویزیتوری داره به کتاب فروشی اونو معرفی میکنه، بعد تازه اون کتاب فروش، حالا اگه خود اون فرد باشه یا حالا فروشنده دیگری باشه، تازه میاد اون میاد در واقع کتاب رو به اون مخاطب معرفی میکنه. ضمن اینکه این ویزیتورها هم اغلب توانمندی مروجین رو در اون حد و اون شناخت رو ندارن. شما حساب کنین چند واسطه که میگذره در واقع از لحاظ کیفی و شناخت اثر ما دوچار افت میشیم. اما ما با یه مروجانی روبرو هستیم که خیلی مستقیم میان در واقع خودشون شناخت کاملی روی اثر دارن،
حتی مسلط‌تر از ناشر گاهی،
و حتی گاهی مسلط‌تر از ناشرن، ابعاد کامل اون اثر رو در واقع درک کردن و میرن با مخاطبشون ارتباط میگیرن. اونجاست که من میبینم چه جالب، مثلا کتاب یک داستان محشر یک ویدیویی میبینم، مثلا یک کودکی در فلان شهرستانی که باورم نمیشه مثلا اومده با توجه به این کتاب اومده یه در واقع چیزی رو درست کرده، چون تو حوزه اینه که بحثش اینه که بخوایم از مواد به ظاهر دور ریختنی استفاده
کنیم. بسازیم.
این خیلی ارزشمند، یعنی اگر این روال عادی بود و این مسیر رو میرفت خیلی بعید بود که به این نقطه برسه و با این همه اشتیاق اون کودک در واقع کتاب رو درک بکنه و لذت ببره.
الان یعنی تلقی تو این هستش که اگر مروجان کتابخانه رو حذف کنیم، فرض کنیم حذف شن از صنعت نشر، الان دیگه ناشرهای کودک به نظر تو ضربه میبینن یا نه؟
قطعا همینطوره، به خصوص ناشرانی که کارهای کیفی تولید میکنن. ممکنه از قضا یه سری شاید ناشرینی که حالا کارهای احیانا زرد تولید بکنن، بله، یا کارهای حالا اصطلاحا دکه‌ای تولید بکنن، درست، شاید مثلا برای اونا تاثیر ویژه‌ای نداشته باشه یا حتی شاید به نفعشون باشه، به خاطر اینکه اونا راه و رسم این که چطوری کارشون رو به طور امبو پرزنت کنن، با قیمت ارزون کاری رو تولید بکنن، اون رو در آگاه هم و بلدن. اما یک در واقع مروج کتابخانی حرفه‌ای کمک میکنه که ذائقه مخاطب رو تقویت بکنه و بهش کتاب خوب رو نشون بده،
اشرافش به متن، به تصویرسازی که روش زحمت کشیده شده، کتابسازی خوب.
دقیقاً همینطور.
به نظرت در تولید کتاب هم اثر گذاشتن مروجان، یعنی سمت و سو دادن به تولید محتوا؟
این خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید، ممنون از پرسشتون. خدمتتون عرض بکنم که ما در نشر خودمون در میشکا ما اینو متوجه شدیم بعد از یه مدتی که چقدر مروجین میتونن در حوزه‌های مختلف در واقع یک نشر به ما کمک کنن. به عنوان مثال، مثلا تو بخش تولید محتوا، خب مروجین کسانی هستند که تسلط خیلی خوبی بر کتاب‌های بازار دارن، کتاب‌های خوب بازار دارن، ضمن اینکه نیازهای کودکان و کمبودها رو میشناسن و صرفاً هم منحصر به مثلا یه بازار احیانا تهران نیستن، یعنی در تمام کشور فعالیت دارن و کمبودها رو میدونن. جالب این که ما در اونجا مثلا بعضی وقتا ما خودمون برامون پرسش ایجاد میشد که چرا فرزن مثلا کتاب بوسه هایی برای بابا چطور شده انقدر استقبال شده ازش.
مثلا اولش یعنی مثلا فکر میکنی استقبال نشده،
اولش آره فکر میکردیم شاید اونقدر استقبال نشه، دیدیم مثلا به چاپ الان داره به چاپ دهم یازدهم میرسه، دیدیم چطور شده که اینطوری شده، دیدیم که با همین در واقع مروجین صحبت کردیم که مثلا یه موضوعی بود که آقا در حوزه رابطه پدر و فرزند به خصوص حسین پایین کتاب توی بازار کمه، در نتیجه
این کتاب کیفی خوب،
این کتاب کیفی شما... خوب میتونه جای خودش رو میان مخاطبان باز کنه. از قضا کمی بعدش ما مثلا کتاب بابا و دایناسور رو هم تولید کردیم، نسبت به اون سالی که در واقع سایر کتاب‌ها رو تولید کردیم بازم فکرش رو نمی‌کردیم از بقیه جلو زد نسبت.
این تأثیری بود که مروجان گذاشتن روی دقیقاً. این موضوع رو به شما
آره این موضوع به ما تقویت کرد و خیلی موضوع دیگه ای که قطعا اونا میدونن که موثره. ضمن اینکه یه چیز جالب دیگه ای هم ما در نشر خودمون متوجه شدیم، این که در واقع توی هر نشری اگر که بتونه مختصات خودش رو پیدا بکنه در رابطه با مروجان میتونه حتی استراتژیش رو تعیین بکنه. مثلا یه دونش این بود که ما گاهی فکر میکنیم شاید تولید کتاب‌های تکی که مجموعه نیستن گاهی از لحاظ اقتصادی ممکنه به صرفه نباشه، ولی عملا دیدیم نه واقعا اینطور نیست. از قضا چون کتاب‌های میچکار رو مروجین خیلی دوست دارن و به طور معمول کتاب‌های تکی که انتخاب میشن از لحاظ ادبی بار بالاتری دارن نسبت به کتاب‌های مجموعه، از قضا فروش قوی‌تری داشتن.
خب ممنونم، من اجازه میخوام بخش اول تموم کنیم دوباره با هم گفتگومون رو پی بگیریم.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
در بخش همکلام با مروجان این هفته کتاببان مهمان عزیز بنده سرکار خانم ریحانه قاسم رشیدی هستند، روزنامه‌نگار و تسهیلگر فرهنگی که فعالیت‌های کتابخانی دارند در کنار انواع فعالیت‌های فرهنگی دیگرشون که آشنا میشیم. سرکار خانم قاسم رشیدی سلام.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
شنیدم که شما در دو سه محل داری فعالیت کتابخانی میکنی در کنار کارهای دیگر، یکیش مثل که موزه ها هست، در موزه ها چی کار میکنی؟
بله درسته، در واقع ما بر اساس اون نمایشگاهی که در یک موزه برگزاره یا سوژه‌ای که در اون موزه نمایش داده میشه کتاب‌های مرتبطی رو پیدا می‌کنیم و بر اساس اون کتاب‌ها بازی‌هایی رو طراحی می‌کنیم. با بچه‌ها هم کتاب‌ها رو می‌خونیم هم بازی‌ها رو انجام میدیم و همین که از موزه بازدید می‌کنیم و در انتهاش هم یک فعالیت هنری که اکثراً خلق یک تابلو نقاشی هست رو انجام میدیم و برای بچه‌ها نمایشگاه نقاشی.
خب کتاب‌ها رو معذرت می‌خوام، کتاب‌ها ارتباطی با سوژه‌ای که تو موزه
بله،
هست دارن؟
کاملاً مثلا وقتی نمایشگاه
اسم ببر کتاب
بله نمایشگاه لوف در تهران برگزار شده بود. آها. من یک کتاب پیدا کردم از انتشارات ایرانبان، کتاب خیلی قدیمیش به اسم مردمان سیاره زمین، سیاره من ببخشید. این کتاب تصویری خیلی جالب تمام تمدن‌هایی رو که در لوف وجود داره رو توضیح داده، البته به جز ایران و بین و نهره، و ما با این کتاب بازی طراحی کردیم، کار کردیم با بچه‌ها و خیلی عالی بود. وقتی بچه‌ها نمایشگاه دیدن برداشتشون و حتی آدم بزرگایی که با این بچه‌ها بودن برداشتشون بسیار متفاوت بود.
یک دوره این کارو مثلا کردی یا گروه‌های مختلف میومدن؟
گروه‌های مختلف بله، ما تقریبا 200 تا بچه رو توی نمایشگاه دیدیم.
چجوری بچه‌ها انتخاب می‌شدن؟ چجوری در واقع
ما فراخوان دادیم؟ بله.
خب تو مدرسه ها چه میکنیم؟
در مدارس هم در مدرسه ریحانه رسول من کار میکنم به عنوان مربی مهارت های زندگی و مهارت های دهگانه زندگی رو که سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده که همه افراد به خصوص کودکان یاد بگیرن از طریق کتاب ها به بچه ها یاد میدیم.
کتاب های داستان انتخاب میکنی یا کتاب هایی که مستقیما مهارت های زندگی
میگن؟ نه اصلا به هیچ عنوان کتاب هایی که به شکل مستقیم هست استفاده نمیشه، کتاب های داستانی هست. ما در سال اول در هر ماه یک مهارت رو یاد بدیم. در سال دوم که من هستم بچه ها خودشون میتونن از متن برداشت کنن و بفهمن که مثلا این شخصیت از کدوم یکی از مهارت ها، مثلا از همدلی استفاده کرده، از مهارت حل مسئله استفاده کرده یا چیزهای دیگه. و ما در کلاس مبنامون گفتگو هست، مبنامون یاد گرفتن احترام گذاشتن به یکدیگر هست و یک بحث.
میتونی یکی از کتاب ها، دو کتاب ها رو نام ببری و ارتباطش با موضوع دهگانه مهارت ها بگی؟
بله خیلی زیاد. مثلا یک کتابی که بچه ها خیلی دوست دارن کتاب گروفالو هست که چند ترجمه ازش وجود داره. من ترجمه ای رو که کانون پرورش کار میکنه به دلیل قطعش و اینها بیشتر دوست دارم و کار میکنم با بچه ها. بچه ها به خصوص بچه های کوچیکتر بی نهایت با شخصیت موش که با زیرکی خودش میتونه مشکلش رو حل کنه و با اون شکارچی ها از دستشون فرار کنه.
خب چه مهارتی رو اینجا باشی در واقع استخراج میکنی؟
اول مهارت حل مسئله است، بعد مهارت کنترل احساسات و استرس.
آها. و بعد این فرایند رو توی کلاس چجوری پیش میبری؟ مثلا اول بلندخوانی میکنی، چیکار میکنی؟
اول درباره اون مهارت با بچه ها گفتگو میشه. بله. یعنی بچه ها یک توجیهی دارن، بعد کتاب بلندخوانی میشه، بعد حالا مثلا توی کتاب گروفالو ما نکار نمایش انجام داریم. بسته به نوع کتاب و علاقه مندی بچه ها نوع فعالیت هنری متفاوت.
آها. و بیشتر فعالیت متمرکز بر کدوم گروه های سنیه؟
من از گروه پیش دبستان تا 12 سال کار میکنم، چون گروه نوجوان دیگه واقعا وارد یک دنیای دیگه و یک حوزه دیگه میشه.
و سوال آخر این که بعضی ها میگن اگر که مثلا شما کتابی رو در یک کلاسی با بچه ها میخونید و صحبت میشه و اینا، دیگه لزومن بچه ها نمیرن سراغ اون کتاب که خودشون بخونن، این درسته؟
بستگی داره به جذابیت اون اثر. آه. اگه اون اثر واقعا جذاب و لایه لایه باشه، بچه ها بارها و بارها کتاب رو میخونن. همون اتفاقی که برای کتابخانه های بزرگ سال اتفاق میفته. و من خیلی خوشحالم که در این 3 سالی که دارم کار کتابخانی میکنم واقعا نتایج و اثراتش رو هم در رفتار بچه ها دیدم، هم در زندگی و هم در تحلیل هاشون. کاملا بچه هایی که تو گروه های مختلف من دارم باشون کار میکنم، حتی توی یک مرکزی خیلی کوچیک با بچه ها کار کردم، چون بچه های الان متاسفانه مشکل نگارش دارن خیلی زیاد، مشکل بیان احساسات دارن، مشکل عدم ارتباط با گروه همسن دارن، مشکل اینو دارن که چون اکثرا تک فرزندن دلشون میخواد همه چیز مال خودشون باشه. ولی در این حلقه های کتابخوانی و در این نوع رویدادها واقعا
میشه با یک تو چند تا گل زد.
بسیار بسیار زیاد. بله همینطور.
ممنونم خانم قاسم رشیدی، من خیلی بهره بردم و اینکه مهارت زندگی در مدارس ایران همچنان به شکل یک درس رسمی وجود نداره، هرچند که در برخی از درس ها در موردش گفته میشه و ما ناچار هستیم که از طریق کتاب های غیر درسی این خلل رو پوشش بدیم. درود بر شما. ما
سلامت باشید.
کتاببان هوادار شما هست.
متشکرم.
روز بخیر. خدا
نگهدار. خدا
۲۷ سالم و یکی از برنامه هایم به نام سفر و رسیدن به مقصد یک پانتومیم طولانی است که در آن تماشاگران تا آخرین لحظه مبدع را با مقصد اشتباه می‌کنند.
خانه مار 2 سوراخ داشت و مار از طرف دیگر بیرون رفت و در پناه تپه جلوی آفتاب حلقه زد و با خود گفت بگذار مرد مارگیر آنقدر آنجا انتظار بکشد و افسون بخواند تا خسته شود.
کارمند بسته را میگیرد، همان جعبه کفشی که کمتر از 24 ساعت پیش روی ایوان خانه ما قرار داشت، دوباره با کاغذی قهوه‌ای بسته بندی و با نوار چسب شفاف مهرموم شده، درست همان طوری که به دست من رسیده.
شاید هم یک پیام تلفنی طولانی خنده دار و بی سر و ته برایش آمده باشد که در آن همه آدم‌هایی که این آدم تا به حال می‌شناخته دارند توی گوشی تلفن حرف می‌زنند و همه با هم می‌گویند تو قبول شدی، فقط یه امتحان بود، هممون سر کارت گذاشته بودیم، زندگی واقعی خیلی بهتره.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
ادامه میدیم بخش دوم گفتگومون رو با جناب آقای حسام صبحانی، نویسنده و مترجم کتاب کودک و نوجوان و مدیر تولید محتوای انتشارات میچکا. بریم سراغ این موضوع که چگونه حالا مروجان کتاب میتونن به نظرت با ناشران کودک و نوجوان ارتباط برقرار کنن و همکاری حرفه‌ای بکنن، ضمن اینکه میدونیم میچکا شاید اولین ناشری بود که اعلام کرد و یه برنامه برگزار کرد که با مروجان کتاب فعالیت حرفه‌ای و منظم داشته باشه.
درست. خدمتتون عرض بکنم، به نظر من در واقع یادداشت کردم، من احساس میکنم اگه ناشر ما بتونه در سه بخش، به نظر من سه تا عملکرد داشته باشه، کمک میکنه. یکی این که اول این که اصلا به سراغ در واقع مروجین بره و در واقع از اونها دور نباشه، پیگیر فعالیت های اونها باشه و در واقع یه چیزهایی مثل همین باشگاه مروجان و اینجور امور خیلی کمک میکنه. دومی که ناشر به دنبال معجزه آنی از در واقع مروج نباشه، یعنی تأثیر مروج ها گاهی زمانبره تا بتونه در واقع نفع اقتصادی برای یه صنعتی داشته باشه. و سومی که خیلی هم مهمه به نظر من، نگاه ناشر نباید به مروج یک نگاه ابزاری بشه که احیانا فکر کنه که خب این یک ابزاریه برای تبلیغ کار من یا برای تایید هر کار من. مروج یک شخصیت مستقلی است که میتواند از نیمی از کارهای من خوشش بیاد، میتونه اصلا نیمی خوشش نیاد، میتونه اصلا بگه من اینو نمیخوام کار کنم.
آزاد باید باشه دقیقاً. یعنی همون روندی که همیشه مروجان کتاب دارن میرن
دقیقاً.
باید توی همکاری حرفه‌ایشون هم حفظ بشه.
دقیقاً همینطوره. این سه تا منظر به نظرم خیلی مهمه، ضمن این که از لحاظ کاربردی هم میتونه از مروجین مثلا در نمایشگاهاش، در رونمایی‌هاش اینا استفاده کنه. خب چرا ما مثلا نمایشگاهی در مدرسه برگزار کنیم که صرفا تبدیل به یک فروشگاه کتاب بشه،
میز کتاب ساده
یا میز کتاب؟ خب این فروشگاهو که بچه میتونه خودش هم بره سر بزنه. ما اگر این مدرسه به ما این فرصت رو میده که یا یک ارگانی میزبان ما میشه که یک رونمایی رو داشته باشیم، چه خوب که بتونیم از تجربه ارزشمند این مروج استفاده بکنیم که ارتباط کودک با کتاب رو به طور کل تقویت کنه. ضمن اینکه قطعا برای ناشر هم به واسطه اینکه قطعا اون مروج تاثیرگذار خواهد بود در مخاطب، در اقتصاد اون نش هم کمک خواهد کرد، یعنی یک عمل دو سویه خواهد بود.
خب چیزی که مثلا ما خیلی اخیرا خود بنده تاکید دارم میکنم توی نوشته ها و برنامه های حتی کتاببان و اینها، این هستش که به هر حال مروجان کتاب الان با یک تنوع وسیع از کتاب ها روبرو هستن، به خصوص تو حوزه کودک و نوجوان. در بزرگسالان هم همینطوره، تنوع کتاب خیلی در ایران زیاد شده. درسته که بیشترش محصول ترجمه ها هست و طبیعیه، به هر حال کتاب از این همه کشور ترجمه میشه، تعدادش از کتاب تألیف بیشتره، ولی خب باید کسی که داره این همه ساعت در روز وقت میذاره برای کارشناسی کتاب و طراحی کردن یک بازی، یک در واقع تجربه هنری و نمایشی برای کتاب، خب این باید براش یک در واقع از نظر اقتصادی معنایی هم پیدا کنه. من الان میدونم که مروجان کتاب، کتاب ها الان گرون شدن، یه کتاب کودک ساده الان 30,000 تومنه و فکر کنید یه مروجی میخواد مثلا 50 عنوان کتاب تازه رو در ماه شناسایی کنه، اینو روش کار کنه، فکر کنه ببین چه بودجه ای میبره، و دارن الان مروجا بین خودشون هی مرتب کتاب ها رو دست به دست میکنن، در حالی که ناشر اصلا توجهی نمیکنه بهش که حتی یه کتاب ساده خودش رو به ایشون برسونه، حتی در حد یک مسئولیت اجتماعی. حالا فراتر از این پیشنهادهایی از شما میخوایم که چگونه بتونه شکل اقتصادی ماجرا با یک روند امن و سالم اما مطمئنی هم پیش بره.
درست. خدمتتون عرض بکنم، من به نظرم هرچند که الان واقعا بسیاری از در واقع گروه های ترویجی تبدیل به یک نهاد خیلی خوب و حرفه‌ای شدند، اما باز هر چقدر این بیشتر در واقع توسعه پیدا کنه و گروهی تر و نهادینه تر بشه، قاعدتا ناشر هم میتونه هم اعتماد بیشتری داشته باشه. میدونی خب من فلان نهاد رو میشناسم، ممکنه شناخت افراد اونقدر برای ناشر میسر نباشه، بعد اون واقع واقعا ناشر به نظر من موظفه که با در واقع اعتماد به این نهادها این کتاب رو با یا رایگان یا با تخفیف بسیار خوب در اختیارشون قرار بده، چون واقعیت اینه که داره عملا انگار تبلیغشو میکنه اون مروش. تازه یه چیز جالبی که هست، میگن اصولا همیشه تبلیغ با دروغ همراهه در رسانه، ولی این جالبه، ما با تبلیغی روبرو هستیم که با دروغ همراه نیست.
بله، چون ترویج یک مرحله بالاتر از تبلیغ وارد محتوا میشه.
یعنی در واقع ناشر باید براش خیلی ارزشمند باشه این جنس از در واقع تبلیغ کارش، یک تبلیغ کاملا صادقانه و در این حال هدفش اصلا تبلیغ نبوده، اما خروجیش برای اونش تبلیغ خواهد بود
به صورت غیر مستقیم.
این خودش خیلی ارزشمنده برای ناشر و باید اینو قدر بدونه. ضمن این که من فکر میکنم مروجان هم برای همکاری با ناشران یه مقدار شاید باید گاهی برخیشون شاید مثلا نگاه کمی مزنونانه‌ای داشته باشن و پرهیز کنن از در واقع ارتباط با ناشر، احساس کنم کار فرهنگی که دارن میکنن آسیب میبینه.
و واقعا هم این ذهنیت خیلی قویه ها، خیلی هم قویه، سلامت کارشون
خیلی هم قویه. بله میدونم. من فکر میکنم یه بخشش به این برمیگرده که متاسفانه بسیاری از نهادهای اقتصادی که توی کشور هستن با مشکلاتی گاهی روبرو میشن، گاهی با بی اخلاقی های روبرو میشن و در نتیجه مروج هم این احساسم که خب داره به این نهاد اقتصادی نزدیک میشه که ممکنه این بی اخلاقی توش باشه. ولی من فکر میکنم باید این نگاهو در واقع یکم تلطیف کرد، شروع کرد به همکاری مروجان بیان جلو، اون موقع در واقع با توجه به شرایط قضاوت بکنن.
میتونن مروجان برای خودشون، میتونن مروجان برای خودشون یک اصولی و یک
دقیقاً
تعیین کنن، در
اصولی رو تعیین کنن. دقیقاً، این خیلی عالیه.
مثلا شما الان پیشنهاد اینه که من یک مروج هستم، یک گروه ترویجی هستم، میرم پیش یک ناشر و خودم تقاضای همکاری میدم.
دقیقاً.
خب میتونم از اول چه قوانینی رو مثلا اعلام کنم از طرف خودم؟
مثلا یکیش اینه که آقا انتخاب کتاب به عهده منه، شما نمیتونی چیزی رو به من تحمیل کنی. یا مثلا ما تو میشکا هم دقیقاً همین کارو میکنیم، برای کارهایی که تو مدارس ما در واقع از مروجین استفاده کردیم توی رونمایی انتخاب خودشون بود. یا مثلا از ناشر بخوان که آقا من در کنار مثلا این 5 تا فعالیت یه فعالیت اصلا خیرخواهانه بعد انجام بدید. این چقدر میتونه فوق العاده باشه؟
در
دوستا شما موظفید که مثلا این بودجه رو در اختیار من قرار بدید. من مطمئنم میشه و در واقع این تعامل رو داشت و خیلی از ناشرین استقبال میکنن که بله این کارم، چون الان تو نشر ما خیلی موقع ها کتاب اهدا میشه به خیلی جاها، ولی من مطمئنم اگر اون کتاب به اون مروجین اهدا بشه خیلی خیلی کاربردی تره،
چون خودش میره دقیقاً. اونجا و
دقیقاً، چون اون کتاب صرفاً بره توی کتابخونه بمونه و خاک بخوره و اصلا شناخته نشه، ولی مروج میدونه دقیقاً چی رو میخواد، همونو میگیره و همونو میره روش کار میکنه و این خیلی در واقع هم برای کتاب خوبه، هم برای نشر خوبه، هم برای مخاطب خوبه.
پس دیگه شما با تجربه که دارین دیدین که با مروج وقتی کار میکنی میشود برای فعالیتاشون یک قراردادی رو در نظر گرفتن، همچنان که با یک نویسنده قرارداد می‌بندیم، با تصویرگر با مروجمون قرارداد می‌بندیم، همچنان که نویسنده آزادی عمل خودش رو داره، تصویرگر مترجم
و اصول خودش رو
اصول خودشون رو دارن، تو خود قراردادم ذکر شده، میتونن این فعالیت رو بدون رودربایستی انجام بدن.
خیلی خیلی ارزشمنده و من به نظر من اقتصاد و فرهنگ، اگه اینجا در واقع نشر رو به منزله اقتصاد بگیریم و مروج رو به منزله فرهنگ، اینا مثل دو دستی هستن که وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرند در واقع قدرت همدیگر بیشتر میکنن، اما نباید به هم گره بخورند. من همیشه با گره خوردن هم مخالفم، چون وقتی گره میخوره از قضا قدرت همدیگر کم میکنن. باید بتونن کنار هم کمک کنن، ولی هر کدومشون استقلال و آزادی خودشون رو داشته باشن.
خیلی ممنونم، خیلی صحبت کاربردی خوبی بود و چون این تجربه در میچکا وجود داشت، ما میتونیم پشوانش رو همین تجربه هایی که اتفاق افتاده قرار بدیم و نه صرفا حرفایی که از روی یک تخیل و مثلا فرضیات انجام نشده است. ممنونم و سپاس از شنوندگان و علاقمندان به کتاببان. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
تبرک. زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شوینده رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ ها قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه.
تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم.